هویت فکری و معنوی اونها حساب می شود بدون اذن و اجازه صاحبش صحیح نیست و جایز نیست. حالا این مسئله خیلی مصداق‌های زیادی داره. حتی اگر کسی رفته یک فرض کنید که علامتی را برای شغل خودش رفته به ثبت رسونده که مخصوص خودشه،
بله.
اگر کسی اون علامت رو برداره برای خودش بخواد استفاده بکنه، این جرمه الان تو کشور ما. حالا اینا مقدمه بود، سریع اینو عرض بکنم. در فضای مجازی به قول شما ممکن است آثار فکری و معنوی متعددی و مختلفی ارائه بشه، مقاله میاد مثلا روی اینترنت شما بزنید، مقالات متعدد، مقالات علمی، این که دیگه چیز بدی نیست، مقالات علمی مثلا تو موضوعات مختلف تو رشته‌های مختلف، کسی میخواد این مقاله علمی رو برداره
به نام خودش،
به نام خودش، بله، این مقاله که منتشر میشه مطالعهش استفاده علمیش اشکالی نداره، ولی اینکه این بردارد و بدون ذکر نام و بدون ذکر منبع و مأخذ بخواد استفاده بکنه و در جایی منتشر بکنه، خب اینا میشه تصرف در ملکیت معنوی و فکری دیگران. اینو خیلی سوال میکنن از ما، خیلی سوال میکنن که یک چنین چیزی از ما میتونیم استفاده کنیم. بله میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم استفاده علمی بکنید. البته اینم بگم، مقاله هست، تصویر هست، عرض میشود که صوت هست، همه اینها هست، ولی قانون کلیش اینه که اگر ما احراز کردیم رضایت صاحبان اون آثار را، که البته آثار مثبت را ما داریم میگیم، فرض میفرماید عکسای خیلی مهم تاریخی مثلا،
بله،
بله. این هاست یا صوت یا مقاله است یا مطالب علمی، اگر ما احراز کردیم مطمئن شدیم که صاحبانش راضی هستن، تصرف در اونها مانعی نداره، و اگر نه نمیدونیم و شک داریم میفرمایند که چنین کاری رو انجام ندید.
یعنی اگر مرتکب بشن در حقیقت دچار گناه شدن.
ببینید اینجا دیگه نمیگیم تصرف در مال دیگری، چون اینو مال بهش نمیگن عرفاً، ولی اینو میگن تصرف در ملک فکری و معنوی دیگران.
بله، متشکرم از توضیحات حضرت عالی. دوستان ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، زمزم احکام رو میشنوید. قسمت بعدی برنامه ما آماده هست که سوالهای شما رو پخش میکنیم به دنبال پاسخهایی که آماده شده. با ما باشید.
در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فکر به تن جوشن کن، از عالم فکر به تن جوشن کن.
بچه هایی که از کمیته امداد هستن،
بله،
به سرپرستی وقتی ما میگیریم اینا رو، مثلا ماهیانه یه مقداری که میخوایم برای حساب این بچه بریزیم، آیا این که میریزیم میتونیم رد مظالم حساب بکنیم یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در پاسخ سوال این خواهر گرامی باید عرض کنیم به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اولا مظالم عباد نیاز به اجازه نداره و مصرف اون هم فقرا هستن، افرادی که فقیرن. فقیر شرعی هم کسی است که هزینه زندگیش بیش از درآمدشه، یعنی اون چی که حقوق میگیره، کار میکنه، درآمد داره، خرج زندگیش نمیرسونه، کم داره، این میشه فقیر شرعی. فقیر به معنای گدا نیست، ممکنه شخصی گدا هم نباشد ولی فقیر باشه، عکسش هم هست، ممکنه شخصی گدا باشه، گدایی میکنه ولی فقیر نباشه. لذا در پاسخ این سوال باید عرض کنیم که اگر اون بچه‌ای رو یا بچه‌ای رو که تحت تکفل دارن خودشون مستقیما پول به حسابش میریزن یا خرجش میکنن، اگر این گونه است و اون بچه هم فقیره، با این توضیحی که عرض کردیم، هرچند اون چی که امروز کمیته امداد معرفی میکنه اینها فقیر هستن، خب بله، با عنوان مظالم عباد شما میتونید نیت کنید. مظالم عباد هم اون دیونی است که انسان بدیهایی که به گردنش هست و به هیچ وجه دیگه صاحبش رو نمیشناسه یا دسترسی نداره، اینا پای اونها حساب میشه. و اما یه وقت است نه، شما اون مبالغی که به عنوان هزینه زندگی اون کودک میپردازید، نه کودک در اختیار شماست، نه اون حساب رو مطمئن هستید که حتما برای این بچه خرج میشه، خب اگر این گونه باشد نه، نمیتونید به عنوان مظالم عباد نیاد. اما اگر مطمئن هستید که اون چی که میپردازید خرج همون کودکانی میشه یا کودکی میشه که تحت تکفل شماست، جوابش همان است که عرض شد، یعنی بر فرض اون که فقیر باشن که عمدتاً هم اون چی کمیته امداد معرفی میکنه فقیرن، بله به عنوان مظالم عباد حساب میشه.
به وقتی یه سوال داشتم در مورد احکام، میخواستم ببینم دیدن برنامه ای از ماهواره که خیلی خوب باشه آیا گناه داره یا نه. در مورد این میخواستم یه خود صحبت بکنم که اگر مثلا برنامه بلای جهانی ولایت از ماهواره اگر آدم ببینه گناه داره یا نه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خدا.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
سوالی که مطرح کردید دو تا نگاه یا دو جنبه باید سوال شما بررسی و جواب داده بشه. یک، دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای اگر منع قانونی نداره خب اشکالی نداره و میتونید برنامه‌ها را استفاده کنید. اگر منع قانونی داره، حالا مجوزاتی که میدن، اجازاتی که میدن، از طریق قانونش پیگیری کنید. اما به طور کلی دیدن برنامه‌ها، برنامه‌هایی که دینی هست، مفسده‌ای نداره، برنامه‌هایی که خلاصه به اطلاعات شما اضافه می‌کنه، برنامه‌های بسیار خوبی که بعضن از شبکه‌ها مثل شبکه ولایت پخش میشه که حتی اونجا هم زمینه پرسش و پاسخ سوال شرعی برای شما فراهمه، در هفته 3 بار حداقل این برنامه اجرا میشه و بسیار هم مردم استقبال میکنن، این خب قطعا مفیده و اشکالی نداره. پس اولین نکته رعایت قوانین و مقررات، دو نگاه به برنامه هایی که مفیده قابل استفاده است و برنامه های دینی. شبکه های ماهواره مختلفه، اینی که مثال زدم در شبکه ولایت بسیار برنامه های مفید و قابل استفاده برای مردم پخش میشه. انشالله که موفق باشید.
در یک مراسم ازدواج در حالی که صدای آهنگ زیاد بود در همانجا نمازم را به جا آوردم، آیا نماز من به این صورت درست بوده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
صدای آهنگ در نماز خواندن هیچ تأثیری ندارد. نماز واجب خودتون رو شما نیت کردید و نماز رو خواندید، نمازتون صحیحه و هیچ عیبی ندارد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته من شغلم خیاطی است و مقدار زیادی پارچه پیش من مانده که چندین سال از صاحبانش مراجعه نکردن. تکلیف من در خصوص این موارد چیست؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال.
در صورتی که اونا رو به شما بخشیدن یا از پارچه هاشون صرف نظر و اعراض کردن، شما میتونید به هر شکلی که تمایل داشته باشین در اون پارچه ها تصرف کنید. در غیر این دو صورت باید اونها رو به صاحبانش برسونید. اما اگر از پیدا کردن صاحبانش ناامید شدید و بهشون دسترسی ندارید، میتونید اونها رو بفروشین و به نیت صاحبان اصلی پولش رو به فقرا صدقه بدین. و اگه پارچه ها مورد نیاز فقرا است، خود پارچه ها رو به نیت صاحبان اصلی به نیازمندان صدقه بدین.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی. این شنونده نوشته ما 3 خواهر هستیم و 1 برادر. پدرم 2 مغازه را وصیت کرده که به برادرم بدهیم. آیا این مسئله از نظر شرعی درسته و ما از نظر فقهی مجاز به اعتراض هستیم تا این وصیت را قبول نکنیم؟ توضیحات حضرت آیت الله سبحانی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
وصیت تا ثلث اموال صحیح و نافذ است. بیش از آن نیاز به رضایت ورثه دارد. اگر راضی شدند اشکالی ندارد و اگر راضی نشدند زائد بر سوس به صورت عشق تقسیم می شود.
درباره تفاوت نماز احتیاط و نماز ما فی الذمه طبق فتوای حضرت آیت الله شبیلی زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند
نسبت به نماز احتیاط دو تا اصطلاح وجود داره. یه نماز احتیاط اون نماز احتیاطی هستش که نسبت به شکوک نماز وجود داره. مثلا اگر کسی شک بکنه که رکعت سوم هست یا رکعت چهارم نمازش هست، خب بنار میگذاره به چهار نماز رو تمام میکنه و در حالی که نشسته هستش دو رکعت نماز احتیاط میخونه. یه اصطلاح اینه. یه اصطلاح اینه که شخص احتیاطاً نماز میخونه، یعنی نمیدونه نماز صبحش قضا شده یا قضا نشده، احتیاطاً نماز میخونه، نمیدونه که وظیفش اینه که فرض بکنید که نماز چهار رکعتی ادایی بخونه یا چهار رکعتی قضایی بخونه. میگه من احتیاط میکنم یک نمازی رو من اینجا میخونم، خب این میشه نماز احتیاطی. اما ما فی الذمه یعنی نمازی به گردنش هست، میگه من اون نمازی که به گردنم هست به این نیتی که وظیفم هست و واقعا وظیفم هست میخونم. این اصطلاح دوم تو خیلی از مصادیق با ما فی الذمه، بین ما فی الذمه و نماز احتیاط فرقی نمیکنه و نتیجهش یکی خواهد شد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده ای نوشته من خانه ای را با قسط و وام خریدم. الان هم این منزل قسط داره. آیا خمس منزل را باید بپردازم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
اگر خانه ای را که برای خودتون خریدید با قسط، وام، بدهی یا هر جور که خریدید، یک بار برای استفاده و مخارج زندگیتون هست، برای اینکه زندگی کنید در اون خانه، اینجوری خریدید، به طب اون خانه خمس نداره و میتونید استفاده کنید و در واقع چون از هر چیزی که زایده بر معونه از خمس داره. اما اگر نه برای تجارت خریدید، این خونه رو خریدید که یک پسندازی باشه، حالا یا اجارش بدید یا از این قبیل، به طب این خونه اگه زایده بر مخارج انسان هست و برای تجارته، این باید یک بار یک پنجمش رو پرداخت کنید تا بتونید از فوایدش و منافعش استفاده کنید که همون خمس مالتون باشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرش، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی، و پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده، اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره علم و دانش و تحصیل دانش و بیان فضیلت دانش و اجر اخروی دانش و فواید دنیوی دانش، روایاتی بس متواتر و مستفیض و زیاد وارد شده است. گاهی انسان گمان میکند که همه این روایات مربوط است به خصوص کسانی که دانش مذهبی تحصیل میکنند و همه مربوط است به دانش الهی و درس فقه و اصول و تفسیر و امثال اینها. ممکن است ما به یک وجهی بگوییم که این روایات گرچه بعضیش تصریح دارد و اختصاص دارد به این موضوع دانش دینی و مذهبی، ولی برخی از روایات یا روایات زیادی داریم که مطلق طلب دانش مورد اهمیت قرار گرفته. مطلق محصل علم و طالب العلم مورد اهمیت و تعریف و توصیف قرار گرفته و مطلق طلب علم برای اون پاداش‌های بسیار بزرگ دنیوی و اخروی ذکر شده است. نمی‌توانیم همه این روایات را مختص کنیم به خصوص طلاب محترم علوم دینی در حوزه، و ما یک قشر وسیعی را از دانش طلبان از مضمون این روایات خارج کنیم و بگیم اونها مشمول این روایات و این احادیث نیستند، بلکه ممکن است بگوییم تمام دانشها علم است، منتها با اختلاف مراتب. تحصیل همه دانشها این ثواب را دارد با اختلاف مراتب، و روایاتی که برای عالم پاداش‌های عظیمی تعیین کرده دانش‌های دیگر را هم فی الجمله شامل باشد. دانشی که به درد جامعه می‌خورد، دانش‌های گوناگونی که برای جامعه، برای حفظ جامعه، برای ترقی دنیای جامعه، تکامل دنیای جامعه به درد می‌خورد، همه اینها جزء همین دانشها باشد که فضیلت دارد. اونها را نمیتوانیم خارج کنیم. منتها دو تا شرط دارد که در تمام دانشها ملاحظه این دو شرط لازم است و تمام این فضیلتها و ثوابها و پاداشهای بزرگ اخروی و منافع زیاد دنیوی تعیین شده است. اینها برای همه دانشها ولو دانشهای دنیوی است با دو تا شرط. اونها را هم شامل می شود با دو تا شرط. این روایات فقط ناظر به حوزه ها نیست، ناظر دانشگاه ها هم می شود با دو تا شرط. این فضیلت ها مربوط به شخص طالب العلم علم الدین نیست، طالب اون علوم هم هست با این دو تا شرط. و دو شرط اینه: اولا دانش دانشی باشد که به درد جامعه بخورد. هر دانشی که کمبود جامعه را و نیاز جامعه را برطرف می کند. هر دانشی که جامعه بدون اون منحط است و کمال ندارد و رفاه دنیوی ندارد و کمال اخروی نداره. تمام این دانش ها دانش مطلوبه. اگر جامعه نیاز دارد به کمالات و به جهات دنیوی، به تکامل جنبه های مختلف مادی، کسانی که دانش می طلبند تا نیاز جامعه را از اون جنبه تأمین کنند، اینها هم مثل کسانی هستند که نیاز جامعه را از نظر فکری و ایمانی و عقایدی و اخلاقی و عملی تأمین می کنند. این ثواب ها مال همه است. بنابراین شرط اول این است که اون دانش دانشی باشد که به درد دنیای جامعه حداقل بخورد، کمبود جامعه را تأمین کند، نیازهای جامعه را تأمین کند. شرط دوم این است که دانش طلب او را برای همین جهت و به قصد همین اخلاص و برای همین قسمت قربتن الله تحصیل کند. اگر یک فردی در یک دانشگاهی وارد بشود برای اینکه بتواند از راه تخصصش به جامعه هم مذهب و هم مسلک خودش کمک کند که اینها نیاز دنیویش برطرف بشود و نظر اخلاص و نظر الهی داشته باشد، همون فضائل را داره. شما در روایات می‌بینید اگر یک کسی یک نیاز کوچک فردی را به جا بیاورد، حاجت کوچک یک انسانی را قضا کند، چقدر در اسلام برای او فضیلت قرار داده شده، چه برسد به اینکه نیاز جامعه ای را. وقتی که شاگرد خالص امام کاظم علیه السلام در جنب اون حضرت در مکه معظمه نشسته و هر دو دارن تماشا می کنن به اون خانه مقدسی که به دست توانای ابراهیم و فرزندش بنا شده و مردم سیلاسا دور اون خانه می چرخند، این آقا خیلی تعجب کرد از عظمت این کار. امام کاظم فرمود خیلی عظیم است این کعبه، خیلی بزرگ است، محبت وحی الهی است، معبد تمام جهانیان و اسلامیان باید باشد، وضعش عظیمه. بعد فرمود اگر چنونچه از یک مؤمنی یک حاجتی را برآورده کنی، همانند آن است که هفت مرتبه طواف کردی، هفت مرتبه شود کردی، یک طواف، دو طواف، سه طواف، ده طواف انجام داده باشی، همون اندازه اجر داره، مزد داره. فرمود برآوردن حاجت یک انسانی از هفت طواف، ده مرتبه طواف دور این خانه عظیم اجرش بیشتره. بنابراین اگر چنونچه انجام حاجتی دنیوی یک فردی این همه پاداش داشته باشه، یک انسانی، یک دانشجویی میخواهد متخصص بشود و نیازهای هزارها و میلیونها انسان را برطرف کند، همین اندازه اجرها درباره او شامل خواهد بود. پس چنین نیست که ما چیزهایی که عرض می کنیم، روایاتی که نقل می کنیم، مختص به یک طایفه معین باشه. ما مخاطبمون تمام دانشجوها، دانش آموزها، طلاب محترم و کسانی هست که پی دانش میگردن و نظرشون تحصیل یک تخصص هست و از اون نظرشون خدمت به جامعه است و از اون نظرش قصد الله است. این یکی از مهمترین ثواب هاست که انسان ها انجام میدهند. به هر حال قدم اول کسی که میخواهد دانش به طلبن این است که بفهمد خدا این دانش را ازش میخواهد، توجه داشته باشد که خدا این دانش را دوست دارد و از من طلب میکند که من به سوی این دانش بروم. اولین قدم کسی که میخواهد طالب علم باشد توجه کردن به این معناست که خداوند از من می طلبد، این معنا را دستور می دهد و من قربتن الله دارم حرکت می کنم و من عملا لبیک می گویم. این نکته در روح انسان اثر دارد. شما عملا تلبیه می گویید به دعوت الله، عملا لبیک می گویید به فرمان پروردگار. این که با لولای تهذیزیه شما را دستور کوچ می دهند، شما لبیک می گویید. اجتماع در این محیط تلبیه عملیست به دعوت لولا نفره پروردگار. لولای تهذیزیه است، نفره یعنی کوچ، نفر کوچ کردنه. چرا انسان ها کوچ نمی کنن؟ کوچ کنید انسان ها به سوی الله. خدا دعوت می کند و این طلب علم شما را، حرکت شما را کوچ کردن می نامد و تهذیز می کند، تحریص می کند به کوچ کردن. شما اولا می گید لبیک، خدایا من تلبیه می گویم، و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیک، لا ملجع منک الا الیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت. آمدم. تلبیه شماست. پس خداوند میگد کوچ کنید، اما نمیگوید از کجا تا به کجا. کار به اون نداره، از هر کجا میخواهید بروید و تحصیل کنید. خدا مبدع را بیان نمی کند طبیعی هر کوچ است که یک مبدع و یک منتها داشته باشد، اما کار با مبدع و منتهاش نداره، کار با هدف دارد. لیتفقهو، بس ذکر لیتفقهو مغنیست از اینکه بگوید مبدع کجا و منتها کجا. فلولا نفر، اسم این حرکت شما نفر است و شما عملا تلبیه برای دعوت به نفر الهی میگویید و خوشحال بشوید، شاداب بشوید، حرکت کنید، شوق. یه آقایی میگه آقا ما را تشویق نمی کنن، قبلها میگفتن تشویق نمی شویم. آیا این دعوتهای قرآنی تشویق روح ما نیست؟ پس معلوم میشه ما با این قرآن سر و کار نداریم. بخوانید این کتاب را، وقتی که برسید به آیه‌ای که در او ذکر رحمت الله و بهشت است، روحتون پرواز کند و از خدا درخواست کنید. و چون برسید به اون آیه‌ای که میگوید ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصة و عذابا الیما، یک شربتی طعامی بهش میدیم وقتی که میخورد چندین سال در جلوی او فرو نمیرود، دا غصت گلوگیر می شود. کلما نوجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. عجبا، چرا این آیات در ما تأثیر نمی کند؟ وقتی که ما بدن او را در آتش سوزاندیم که پوستش محکمتر شد، می کنیم پوستش. بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. با قرآن سر و کار داشته باشی، دعوتهای قرآن در روح شما اثر کند، وعیدهای قرآن شما را بلرزاند، وعدهای قرآن شما را به پرواز درآورد. روح پاک چنینه. این که علی می فرماید ننشستی دقائقی در نزد او مگر وقت بلند شدن زیادتی پیدا کردی و نقصان، زیادتی در ایمان، نقصان در گناه. دعوت می کند خدا، میگد کوچ کنید به سوی تفقه. اسم دیگری هم برای